با برنامه ساعت 11 پیش از ظهر از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام های من ستار فروخ و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف را بپذیرید. در این 60 دقیقه از تازه ترین ها برایتان میگیم و در مطالبی که گردآوری کرده ایم میشنوید که وزارت داخلی افغانستان میگوید در مورد یک گزارش اخیر سازمان ملل متحد که در آن گفته شده است 6500 جنگجوی خارجی در افغانستان حضور دارند تحقیق میکند و مصاحبه با معاون دوم رئیس اجرایی حکومت افغانستان هم داریم. محمد محقق گروه دولت اسلامی را در اختطاف 31 مسافر در ولایت زابل دخیل می داند. مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل و مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم مرور می کنیم. برنامه های هفتوار رهبران زن و در امتداد لحظه ها در نیمه دوم پخش می شود. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنوید که سحر لیوال پیشکش می کند.
معاون دوم رئیس اجرایی افغانستان میگوید جنگجویان گروه دولت اسلامی 31 مسافر را از ولایت زابل ربودند. شرکت برق برشنا میگوید تلاش میشود تا 3 روز دیگر برق کابل به صورت درستان تنظیم شود. و وزیر خارجه ایران میگوید که اگر روی معامله نهایی در مورد برنامه اتمی این کشور با غرب توافق نشود تهران میتواند که عملیات گذشته اتمیش را از سر گیرد. سلام، این هم تفصیل خبرها. معاون دوم رئیس اجرایی افغانستان میگوید جنگجویان گروه دولت اسلامی 31 مسافر را از ولایت زابل ربودند. محمد محقق دیروز به رادیو آزادی گفت دو قمندان پیشین طالب که اکنون با گروه دولت اسلامی معروف به داعش پیوستند در عقب اختطاف این مسافرین دست دارند. 31 مسافر در 24 فوریه هنگامی که از هرات به سوی کابل در حرکت بودند از سوی افراد مسلح نقاب‌پوش در مربوطات ولایت زابل اختطاف شدند. طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفتند. این اولین بار است که یک مقام افغان گروه دولت اسلامی را مسئول اختطاف 31 مسافر خوانده است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید در عقب حمله انتحاری هفته گذشته در ولایت خوست شبکه حقانی دست داشته است. دفتر مطبوعاتی این ریاست گفته که فرد انتحار کننده شاغلام نام داشته و از ملتان بوده و به هدایت مستقیم سراج الدین حقانی توسط فرد به نام مولوی عبدالرحمن به ولایت خوست انتقال داده شده بود. در حمله انتحاری پنجشنبه هفته گذشته که در میان مظاهره کنندگان در ولایت خوست رخ داد حدود 20 تن کشته و بیش از 60 تن دیگر زخمی شدند. در این میان انتقادات از سوی برخی وجود دارد که ارگان‌های کشفی باید تلاش نمایند تا پیش از وقوع حوادث در مورد آن آگاهی حاصل کنند و بتوانند از اتفاق چنین رویدادها جلوگیری کنند. شرکت برق برشنا میگوید تلاش میشود تا 3 روز دیگر برق کابل به صورت درستان تنظیم شود. وحیدالله توحیدی سخنگوی این شرکت امروز به رادیو آزادی گفت تلاش ها به این هدف جریان دارند و قرار است به زودی پایه های تخریب شده ترمیم شوند.
برای سه شنبه اگر اوضاع ایجابی خوبتر باشه انشاءالله تا 3 روز دیگر یا نه در 3 روز کاری یا تا روز 3 شنبه انشاءالله ما برق کابل وصل میسازیم.
آقای توحیدی گفت نامساعد بودن اوضاع جوی سبب تأخیر در کار نصب لاین‌های برق بر پایه‌ها شده است. چند قبل سرازیر شدن برف‌کوچ‌ها در سالنگ‌ها سبب قطع جریان برق در بسیاری از مناطق کابل شد. ادامه خبرها. وزیر خارجه ایران میگوید که اگر روی معامله نهایی در مورد برنامه اتمی این کشور با غرب توافق نشود تهران میتواند که عملیات گذشته اتمیش را سر گیرد. محمد جواد ظریف گفت که ایران میتواند که با در نظر داشت وضعیت اقدامات را روی دست گیرد که در صورت که جانب دیگر توافقنامه را رعایت نکند برنامه اتمی خود را مانند گذشته به پیش ببرد. ظریف که هیئت کشورش را در مذاکره با 6 کشور بزرگ جهان رهبری میکرد این مسئله را دیروز در پاسخ به یک سوال در برنامه تلویزیون دولتی ایران مطرح کرد. مبصرین میگویند که هدف از این اظهارات وزیر خارجه ایران ظاهرا دادن اطمینان دوباره به سیاستمداران محافظه‌کار این کشور بوده است. آنها قویاً مخالف توافقی هستند که در 2 اپریل میان ایران و 6 کشور مقتدر جهان در سوئیس به دست آمد. در این حال معاون اول رهبر حزب الله لبنان از توافق مقدماتی میان ایران و شش قدرت بزرگ جهان استقبال کرده و آن را یک موافقت برای ایران خواند است. نعیم قاسم معاون رهبر حزب الله لبنان دیروز در سخنرانی در بیروت توافق میان ایران و شش کشور بزرگ جهان را پیروزی برای رد وابستگی به غرب خواند و همچنان گفت که این توافق به رسمیت شناختن وضعیت و نقش ایران در منطقه و جهان است. در دو حادثه ترافیکی در چین 33 تن کشته و 8 نفر دیگر زخم برداشتند. یک بس در ولایت گویژو در جنوب غرب چین به داخل یک دره تنگ و عمیق سقوط کرد و در این رویداد 21 تن کشته و 3 تن زخمی شدند. در این حال یک اراده موتر هنگام دور خوردن در سرک منطقه کوهستانی در ولایت گانسو از مسیرش منحرف شد. در این حادثه 12 تن کشته و 5 تن زخمی شدند. هر دو حادثه ترافیکی دیروز رخ داده و بررسی در موردان ادامه دارد. صدر اعظم عراق میگوید که اگر گروه تندرو دولت اسلامی به استخدام جنگجویان خارجی ادامه دهد، این گروه با شکست مواجه نخواهد شد. حیدر عبادی به یک مجله آلمانی به نام اشپیگل گفت که حدود 57% جنگجویان گروه دولت اسلامی را عراقی ها تشکیل میدند، اما به گفته ای وی آنها کدام مشکل عمده را ایجاد نمی کنند و هنگام ورود نیروهای عراق به داخل شهرک ها به سادگی فرار نمودند. صدر اعظم عراق افزود که 43% اعضای گروه دولت اسلامی جنگجویان خارجی اند و به اساس ایدئولوژی به این گروه پیوستند. عبادی در ادامه گفت که آزادی شهر تیکریت در اول اپریل از چنگ گروه دولت اسلامی تشویق کننده است، اما علاوه کرد که این گروه هنوز هم یک تهدید بزرگ است. روسیه از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا حملات هوایی بر رهبری عربستان سعودی بر یمن با حالت تعلیق درآورده شد. روسیه مسوده قطعنامه در این مورد را دیروز به شورای 15 نفری امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرد. روسیه در این مسوده خانه بس در مورد یک پیشنهاد انسان دوستانه برای بعد تعلیق آمدن حملات هوایی بر رهبری عربستان سعودی شد تا سازمان‌های بین المللی بتوانند اتباع کشورهایشان را از یمن به جاهای امن انتقال دهند. نیروی ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی از 10 روز بدین سو حملات هوایی را علیه مواضع شبه نظامیان حوثی در یمن آغاز کردند. و وزیر خارجه روسیه پیشنهاد کرده است که طرف‌های درگیر در اوکراین باید سلاح‌های ثقیل را از خط مقدم جبهه دور کنند. سرگی لاوروف میگوید با این کار بر اساس توافقنامه منسک یک فضای اعتماد میان نیروهای اوکراینی و جدای طلبان طرفدار روسیه ایجاد خواهد شد. وی دیروز در صحبتی که با خبرنگاران در براتیسلاوا پایتخت جمهوری سلواک داشت گفت:
چیزی
را که میتوان اکنون بیشتر بالایش حساب کرد بحث ها میان مقامات اوکراینی با نمایندگان لوهانسک، دونسک و روسیه است. آنها بر علاوه توافقنامه منسک روی گزینه های دیگر نیز بحث میکنند. طور مثال روی دور ساختن سلاح‌های ثقیل از خط اول ما از این حمایت میکنیم. ما برای رسیدن به توافق تلاش داریم تا بتواند فضای اعتبار را میان دو طرف ایجاد کند. از پایان از ماه اپریل سال 2014 میلادی از آغاز منازعات و برخوردها در شرق اوکراین تا کنون حدود 6000 تن کشته شدند. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا این ساعت در ادامه برنامه با ستار فروغ باشید.
با تشکر از سحر لوال برای ارائه تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان. ساعت 11:08 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. در ادامه برنامه از رادیو آزادی از این مطلب و موضوعات با جزئیات میشنوید. وزارت داخله افغانستان در مورد یک گزارش سازمان ملل متحد در خصوص موجودیت بیش از 6000 جنگجوی خارجی در افغانستان تحقیق میکند.
شکردار پنج در نه تایید میکنم نرب ولی حضور خارجی را که در دهشت افغانی و در تقاضیات زیستی و حراس افغانی از افغانستان رد میکنم.
معین امنیتی وزارت داخله افغانستان بود. معاون دوم رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که گروه دولت اسلامی در اختطاف 31 مسافر ربوده شده در ولایت زابل در اختطاف 31 مسافر در ولایت زابل دست دارد.
اشخاصی که نامش هنوز به ما رسیده که دست داشته ملا منصور دادلا و ملا عبدالله پاکر مشهور به حکمل است. کسانی دیگه هم هستند که
محمد محقق این مسئله را در مصاحبه با رادیو آزادی ابراز کرد. روسیه خواسته است تا حملات هوایی به رهبری عربستان سعودی در یمن به حالت تعلیق درآید. مطالب روزنامه‌های چاپ امروز کابل و مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم مرور می‌کنیم. برنامه‌های رهبران زن و در امتداد لحظه‌ها در نیمه دوم پخش می‌شود. سلام مجدد بر شما، من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی میزبان شما هستم. وزارت داخله افغانستان میگوید در مورد یک گزارش سازمان ملل متحد که در مورد یک گزارش سازمان ملل متحد در زمینه موجودیت هزاران تن از جنگجویان خارجی در این کشور تحقیق میکند. در یک گزارش اخیر سازمان ملل متحد آمده است که 6500 جنگجوی خارجی در افغانستان حضور دارند، اما معین امنیتی وزارت داخله افغانستان این رقم را تایید و یا رد نمیکند. تمیم اخگر از کابل گزارش میدهد.
در حالی که از فعالیت‌های گروه دولت اسلامی در افغانستان سخن گفته می‌شود، وزارت امور داخله از انجام تحقیقات در مورد گزارش سازمان ملل متحد در خصوص حضور 6500 جنگجوی خارجی خبر می‌دهد. جنرال ایوب سالنگی، معین امنیتی وزارت امور داخلی افغانستان، روز شنبه به رادیو آزادی گفت نیاز است که ارگان‌های استخباراتی و امنیتی این کشور در مورد جنگجویان خارجی تحقیق نماید تا ارقام آنان معلوم شود.
هنوز ما روی از این مسئله که ارقام دقیق تایید بکنم 6500 نه تایید میکنم نه رب ولی حضور خارجی را که به دهشت افغانی و موضوعات توریستی و حراس افغانی افغانستان رد میکنیم.
در یک گزارش نشر شده سازمان ملل متحد گفته می شود که افغانستان در حال حاضر به یک جای امن برای افراد مسلح خارجی مبدل شده و هزاران مسلح خارجی مصروف جنگ در این کشورند. این گزارش می رساند که این افراد در چوکات گروه دولت اسلامی و القاعده می جنگند. از سوی دیگر کارشناسان امنیتی موجودیت گروه دولت اسلامی در افغانستان را یک آوازه می خوانند. فقیر محمد فقیر، یک تن از این کارشناسان، به رادیو آزادی گفت جنگجویانی که به نام گروه دولت اسلامی می جنگند همان عربها، چچینیها و ازبکهایی هستند که قبل از این در وزیرستان شمالی و جنوبی تربیت شده و به افغانستان برای جنگ می آمدند. به گفته آقای فقیر، در حال حاضر این افراد از وزیرستان به علت عملیات های نظامی حکومت پاکستان به افغانستان آمدند.
به نظر ما تهدیدات از سوی گروه داعش جدی نمی باشد و حتی سایر مخالفین که از مدت ها در برابر حکومت قرار دارند، از شیوه هایی که با آنان باقی مانده مانند حملات انتحاری و ماین های کنار جاده استفاده می کنند و تا هنوز چیزی که دیده می شود جز از یک تبلیغات از سوی خارجی ها مسئله دیگری نیست.
گزارش ها در رابطه با موجودیت گروه دولت اسلامی در افغانستان در حال نشر می شود که در این اواخر آوازه های آغاز گفتگوهای صلح میان طالبان مسلح و حکومت وجود دارد. برخی از مردم به این نظرند که گروه دولت اسلامی همان افرادی هستند که در 13 سال گذشته در برابر حکومت جنگیده و اکنون به این نام جامعه بدل کرده اند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
ساعت 11 و 13 دقیقه پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. درست ساعت 11 و نیم فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها پخش می شود. سرنوشت 31 مسافر که حدود یک ماه پیش در ولایت زابل از سوی مردان مسلح نقاب پوش ربوده شدند تو هنوز خبر نیست. با وجود رواندازی یک عملیات قوای افغان در ولسوالی شاجوی ولایت زابل، این مسافرین هنوز هم در قید ربایندگانند. حالا حاجی محمد محقق، معاون دوم رئیس اجرایی حکومت افغانستان، میگوید که گروه دولت اسلامی در اختطاف این 31 مسافر در ولایت زابل دست دارد. فرشته نگاه با آقای محقق در این مورد مصاحبه کرده است.
31 نفری که چند هفته پیش مردم غیر نظامی و مسافر ربوده شد، اشخاصی که نامش تا هنوز به ما رسیده که دست داشته، منصور دادلا و ملا عبدالله کاکر مشهور به حقمل است، پیش از امینا هستن. اما کسان دیگه هم هستن که دخیل هستن در این قضیه. از خود منطقه هم کسانی هستن، باز از خارجی ها هم کسانی هستن که با هم به این پروسه شریکن.
اینایی که در اختطاف 31 مسافر دست دارند وابسته به کدام گروه هند؟
حکومت دمیر ولسوالی شاجوی و خاک افغان همینجا دسترسی نداشتند دمی دو سال اخیر. اینا قبلا منطقه طالبان بودند و همه کسانی که نام بردم هم اعضای طالبان بودند. اما با بمباران ها و جنگ هایی که در وزیرستان شمالی و منطقه های پاکستان شد، همه نفرهایی که در اونجا بودن از اونا فرار کردن، از خارجی ها آمدن این طرف، کشورهایی مثل ازبکستان و تاجیکستان و بعضی بلوچه از ایران و بعضی جاها به رقم در اینجا تکتوک افرادی هستن که اینا هم در این قضیه دخیل هستن و اینا قسمان داعش حساب میشن.
چند وقت پیش وزارت داخلی افغانستان از حضور داعش در افغانستان انکار کرد، گفت داعش در افغانستان وجود نداره. شما چی فکر میکنین؟ شما که میگین اینا قسمان داعشی هستن.
داعش به این کسی انکار نمیتونه که داعش اینجا حضور نداره، برازی که چند پیش شما مطلع شدیم که اما معاون ولایت خراسان طالبا که والیشان حافظ سعید از پاکستان است، معاون از او به نام ملا عبدالرؤف خادم که مسئولیت افغانستان و شاید هم واسه ملل را به دوش داشت، در یک عملیات کشته شد. و این مسئله واقعیت داره که بعض جاها همی بیرق سفید به سیاه تبدیل شده، یعنی اونا از طالبان بریدن و پیوستن به داعش.
تلاش های حکومت افغانستان بر رهایی از 31 مسافر را بوده شده تا حال چی بوده و شما چی در نظر دارین که از این به بعد انجام بتین؟
تلاش ما بری بود که از طریق اعزام مسافرین ها از قندهار و زابل و غزنی و جاغوری که هم جوار ها از منطقه هستن سعی بکنیم، تلاش بکنیم که اینا مردم بی‌دفاع و غریب هستن، اینا رها شدن که اینا سر خانه و جای خود برند. اما این نتایج مذاکرات و رفت آمدهای مردم بی نتیجه بود. هر قدر مردم وزداری کردن اونا دلشان نرم نشد. با زنمی بود که بعد از گفته شد عملیات شد، ولی متاسفانه که عملیات هم تا این حد در موفق بود، از عربات وارد شد به اون طرف. اما این محبوسین اسیرها اینا در جاهای مختلف تقسیمات شده بود و اینا را دسترسی به اینا پیدا نشد. حالا هم حکومت تمام گزینه ها را سرش کار میکنه، اگر از طریق مذاکره شد یا از طریق زور شد به هر طریق آمادگی دارد.
محمد محقق معاون دوم رئیس اجرایی حکومت افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. شنیدید که آقای محقق میگوید گروه دولت اسلامی در اختطاف 31 مسافر در ولایت زابل دست دارد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 11:18 دقیقه پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید که حکومت وحدت ملی متعهد به نشر گزارش ترسیم منازعه است. سخنگوی این کمیسیون به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت کاملا در جریان این گزارش قرار دارد، اما وی مشخص نساخت که این گزارش چه زمانی نشر خواهد شد. در این میان گروه هماهنگی عدالت انتقالی می گوید که به دلیل حضور برخی از ناقضین حقوق بشر در داخل نظام احتمالا گزارش ترسیم منازعه تا 3 سال دیگر هم نشر نخواهد شد. فریبا واحدی این موضوع را در کابل دنبال کرده است.
گزارش ترسیم منازعه، گزارشی که جنایات چند دهه اخیر در آن مستندسازی و چهره هر ناقض حقوق بشر به تصویر کشیده شده. اما این گزارش چرا تاکنون به نشر نرسیده است؟ آیا این گزارش به دلیل نبود اراده سیاسی در حکومت پیشین به نشر نرسید؟ و آیا حکومت فعلی حاضر به نشر این گزارش خواهد بود یا نه؟ کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید امیدواری ها موجود است که حکومت وحدت ملی گزارش ترسیم منازعه را به دست نشر بسپارد. رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در حکومت فعلی نسبت به حکومت پیشین تعهد بیشتر به خاطر نشر این گزارش به نظر میرسد.
حکومتی جدید کاملا در جریان است. رای حالها در آینده یک جا با کمیسیون مستقل بشر به این مسئله شاید جستجو بکنند و چنین تعهد موجود است و امیدواری ما بیشتر است که حکومت جدید به این مسئله هم که در گذشته چه کارهایی صورت گرفته و این میراث که در ماضی موجود هستند یک رای حل معقول و سازگار برایش پیدا شود.
اما آقای بیدار نگفت که چی زمان این گزارش از سوی حکومت نشر خواهد شد. گزارش ترسیم منازعه که حدود 4 سال پیش از سوی کمیسیون حقوق بشر آماده شد، در آن عملکردهای کسانی که ناقض حقوق بشر خوانده شده و هنوز هم در قدرت حضور دارند به تصویر کشیده شده است. گفته می شود این گزارش بعد دلایل نامعلوم از سوی حکومت قبلی به رهبری حامد کرزی منتشر نشد. گزارش‌های هم وجود دارد که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به خاطر مستندسازی جنایات علیه بشریت در جریان 30 سال گذشته در کشور زیر فشار قرار داشته است. 3 عضو ارشد کمیسیون مستقل حقوق بشر در سال 2012 به دلیل کار روی گزارش ترسیم منازعه که جنایات جنگی در افغانستان از سال 1987 تا 2001 را مستندسازی می‌کرد، پس از پایان مدت کاریشان در کمیسیون حقوق بشر ابقا نشدند. سال گذشته هجری خورشیدی فهرست 5000 قربانی افغان که از سوی اداره استخبارات رژیم کمونیستی وقت در افغانستان به اشکال گوناگون کشته شده بودند از سوی لوی سارنوالی هالند به نشر رسید. در این میان گروه اماهنگی عدالت انتقالی میگوید که به دلیل حضور برخی از ناقضین حقوق بشری در داخل نظام احتمالاً گزارش ترسیم منازعه تا 3 سال دیگر هم نشر نشود. رحیم جامی یک عضو این گروه در صحبت با رادیو آزادی گفت هیچ نوع حمایت سیاسی دولت و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری در قبال نشر گزارش ترسیم منازعه موجود نیست.
تعهدی که در حال حاضر از حکومت فعلی می‌بینیم به نظر من فکر نکنم که به این زودی‌ها ما شاهد نشر این گزارش باشیم، چون افراد در این گزارش به نحو متهم هستند و بالاخره اونا به نقض حقوق بشری اسناد بر علیه اونا موجود است در داخل خود حکومت حضور دارند. حداقل تا 3 سال آینده من فکر می‌کنم که این گزارش قابل نشر باشه و حکومت عملا وارد میدان شود و این گزارش حمایت کنه و نشر بکنه.
اما پرسش اینجاست که عملی نشدن عدالت انتقالی در افغانستان و نشر گزارش ترسیم منازعه چی عواقب را در پی خواهد داشت؟ به گفته فعالان حقوق بشر، نارضایتی مردم به خاطر عدم تطبیق عدالت انتقالی در کشور سبب افزایش فاصله میان مردم و دولت می شود و سوی هم گراف موارد قانون شکنی و نقض حقوق بشر بیشتر خواهد شد. حالا دیده شود که حکومت وحدت ملی آیا واقعا قادر به تامین حقوق بشری به خصوص نشر گزارش ترسیم منازعه خواهد شد یا نه؟
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
اکنون شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 11:23 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. حالا بیایید بشنویم که در روزنامه های چاپ امروز کابل کدام مطالب و موضوعات بازتاب یافتند. برخی از این روزنامه ها را فریبا واحدی ورق زده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار مسائل دیگر به رویدادهای اختطاف در شوراها و به میان آمدن مشکلات در ادارات دولتی که از سوی سرپرستان اداره می شوند پرداختند. روزنامه دولتی نیز در سرمقالهش نوشته است که اختطاف های اخیر در شوراها و برخی ولسوالی ها و راه های مواصلاتی نگرانی های جدی را برانگیخته است. در سرمقاله روزنامه آمده است که این گونه رویدادها از سوی برخی ادارات استخبارات کشورهای خارجی صورت می گیرد و هدف آن تضعیف ساختن روحیه وحدت ملی در میان افغان ها می باشد. در ادامه سرمقاله روزنامه انیس گفته شده است که افغان ها باید در برابر چنین رویدادها آگاه آگاه باشند و به خاطر دفع آن غور و دقت نمایند. روزنامه غیر دولتی سرنوشت به هشدار عباس ابراهیم زاده، نماینده مردم در ولسی جرگه، در مورد 31 مسافر اختطاف شده اشاره کرده و میگوید اگر این تعداد مسافرین آزاد نشوند، حکومت را از راه های حرکت های مدنی سرنگون خواهند کرد. در این مطلب روزنامه آمده است که این هشدار در جریان یک راهپیمایی داده شده است و اعتراض کنندگان در ولسوالی شلگره ولایت بلخ تقاضای رهایی 10 مسافر را بوده شده را کردند. روزنامه از قول اعتراض کنندگان نوشته است که مردم به رهبران حکومت وحدت ملی رای دادند و اکنون در مقابل به خاطر حل چنین مشکلات خواهان اقدامات جدی اند. روزنامه غیر دولتی آرمان ملی در مطلب به مشکلات ایجاد شده از سوی والیان سرپرست اشاره نموده و نوشته که اقارب والیان و قماندانان در ولایات به نام‌های مختلف از نزد مردم پول می‌گیرند. در این مطلب از قول عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه گفته شده است که سرپرستان بیت المال را به تاراج مواجه ساختند. آرمان ملی در یک مطلب جداگانه دیگر نوشته است که به دلیل بی‌توجهی به ولایات در خوست مظاهره شد و این مظاهره مورد هدف حمله انتحاری قرار گرفت و سبب کشته و زخمی شدن دهاتن گردید. روزنامه غیر دولتی ویسا در مطلب در رابطه با نگرانی ولسی جرگه نوشته و گفته که حکومت وحدت ملی در میزان سال گذشته ایجاد شد اما تاکنون تنها موفق به تعیین 3 والی شده است. روزنامه در ادامه مطلب گفته است که نامنیهای اخیر در ولایات نیز از سوی اقارب والیان سرپرست دامن زده می شود.
حالا هم امید مرزبان می گوید که در مطبوعات جهان در مورد افغانستان کدام موضوعات بازتاب یافته است؟
نشریه دیلی بریز در مقاله این سوال را مطرح کرده که آیا قتل فرخنده فرهنگ خشونت علیه زنان در افغانستان را تغییر خواهد داد؟ این مقاله با داستان زندگی دختر آغاز می شود به نام مستعار آمنه. آمنه به دیلی بریز گفته است من حالا دختری نیستم که یک هفته پیش بودم. قتل فرخنده مرا تغییر داده است. به گفته آمنه در یکی از همین روزهای نزدیک هنگامی که او در راه روان بود پسر برایش چیزی گفته و خواسته او را اذیت کند. آمنه می گوید در گذشته این گونه حرکات را نادیده می گرفت. اما این بار در مقابل پسر جوان ایستاده و به او گفته است از من چه می خواهی؟ میخواهی مرا فرخنده دیگر بسازی؟ پس بیا من آماده هستم. سپس همان پسر بدون آنکه حرفی بزند محل را ترک کرده است. نشریه دیلی بریز به نقل از آمنه می نویسد که گفته است مانند او شمار زیادی از زنان هستند که دیگر این گونه برخورد را تحمل کردن نمی توانند و دیگر خاموش نخواهند ماند. آمنه که با نام مستعار خود را به خبرنگار دیلی بریز معرفی کرده و حاضر نشده نام اصلیش در این مقاله ذکر شود، همچنان گفته است که مردان هیچگاه نمیگذارند که ما با آنها مساوی باشیم. ما نیاز به نیروی زیاد داریم و ما باید بالاتر از آنها باشیم. و اما نشریه اگزماینر به موضوع دیگر توجه کرده، مصرف پول مالیه دهنده های آمریکا در افغانستان. در تازه ترین شماره اگزماینر گزارش نشر شده که عنوان آن است 45 میلیارد دلار از پول مالیه در افغانستان گم شده. به نوشته نشریه میلیون ها دلار در افغانستان ناپدید شده و سیگار یا دفتر سرمفتش ایالات متحده آمریکا از امور بازسازی افغانستان مدیریت و محاسبات نادرست پنتاگون را مقصر می‌داند. در بخشی از این گزارش آمده است که بخش عمده پول بازسازی افغانستان مالیه است که آمریکایی ها می پردازند و این در حال است که بودجه دفاعی خود ایالات متحده در حال کاهش است و در بحث های جاری بالای بودجه سالانه حکومت نیز تلاش می شود که بودجه دیگر اداره ها نیز کاهش یابد.
حالا هم گزارش داریم که یک شبکه آبرسانی در ولایت تخار افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. به گفته مسئولان در ایجاد این شبکه آبرسانی 250 هزار دلار آمریکایی مصرف شده است. اجمل آریان گزارش می‌دهد.
مسئولان محلی ولایت تخار از افتتاح و به بهره برداری سپردن یک شبکه آبرسانی در حومه شهر طالقان خبر می‌دهند. مصطفی رسولی رئیس خدمات تکنیکی و سکتوری ولایت تخار در صحبت با رادیو آزادی گفت که این شبکه آبرسانی به هزینه 250 هزار دلار آمریکایی در منطقه بشباتوری در مرکز شهر طالقان از طرف مؤسسه خدماتی داکار احداث و اینک به بهره برداری سپرده شد. بر بنیاد گفته های وی که هم اکنون از این شبکه آبرسانی بیش از 700 خانواده با آب صحی آشامیدنی دسترسی پیدا کرده اند.
700 فامیلی که در این منطقه از نعمت آب آشامیدنی صحی محروم بودند، اینا دسترسی به آب صحی آشامیدنی پیدا کردند و اینجا یک چای عمیق حفر شده و از این چای عمیق به فاصله 1.5 کیلومتر آب پمپ میشه در یک تپه و ذخیره که ساخته شده به حجم بسیار بالا با 12 قری جوار این ذخیره آب توزیع میشه که مستفید شونده های از این به شکل مستقیم حدود 700 فامیل است.
رسولی بیان کرد که موسسه یاد شده در سال روان میلادی نیز در نظر دارند در حدود 700 حلقه چای آب آشامیدنی را در مرکز و شماری از ولسوالی های این ولایت حفاری کند. از سوی دیگر شماری از باشندگان منطقه بشباتوری در صحبت با رادیو آزادی گفتند که قبلا ساکنان این منطقه با نبود آب صحی روبرو بودند. عبدالله یک تن از باشندگان این منطقه چنین میگوید:
آبی که ما استفاده میکردیم آب جویا بود، خندقا بود، آب باران بود، قسم آب بود که غیر صحی بود. از سر استفاده می آبها ما به مرضای گوناگون سر دچار بودیم، به مشکلات امی آبای که حالی آمده توسل الاخل صحی صاف است، تونستیم که مشکلات خود را رفع کنیم. از این جهت
دو ماه پیش نیز از طریق موسسه داکار یک شبکه آبرسانی در ولسوالی رستاق ولایت تخار به هزینه 400 هزار دلار آمریکایی به بهره برداری سپرده شده بود.
ساعت 11:30 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا هم سحر لیوال فشرده تازه ترین و مهمترین خبرها را پیشکش میکند.
معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان میگوید جنگجویان گروه دولت اسلامی 31 مسافر از ولایت زابل را بودند. محمد محقق دیروز برای رادیو آزادی گفت دو قمندان پیشین طالب که اکنون با گروه دولت اسلامی معروف به داعش هستند در عقب اختطاف این مسافرین دست دارند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید عمله انتحاری هفته گذشته در ولایت خوست از سوی شبکه حقانی طرح‌ریزی شده بود. در حمله انتحاری پنجشنبه هفته گذشته که در میان مظاهره کنندگان در ولایت خوست رخ داد، حدود 20 تن کشته و بیش از 60 تن دیگر زخمی شدند. شرکت برق برشنا میگوید تلاش میشود تا 3 روز دیگر برق کابل به صورت درست آن تنظیم شود. وحید الله توحیدی سخنگوی این شرکت امروز به رادیو آزادی گفت تلاش ها به این هدف جریان دارند و قرار است به زودی پایه های تخریب شده برق ترمیم شوند. وزیر خارجه ایران میگوید اگر روی معامله نهایی در مورد برنامه اتمی این کشور با غرب توافق نشود، تهران میتواند که عملیات گذشته اتمیش را از سر بگیرد. در دو حادثه ترافیکی در چین 33 تن کشته و 8 نفر دیگر زخم برداشتند. در حادثه اولی 21 تن کشته و 3 تن زخمی شدند و در حادثه دوم 12 تن کشته و 5 تن دیگر زخمی گردیدند. صدر اعظم عراق میگوید که اگر گروه تندرو دولت اسلامی به استخدام جنگجویان خارجی ادامه بدهد، این گروه با شکست مواجه نخواهد شد. و روسیه از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تا حملات هوایی به رهبری عربستان سعودی بر یمن را به حالت تعلیق درآورد.
تفصیل این خبرها را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید. آدرس ماست azadiradio.com یا .org. رادیو آزادی را می توانید همه روزه از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM بشنوید. روی این امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال نمایید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
روسیه خواسته است که حملات هوایی بر رهبری عربستان سعودی در یمن به حالت تعلیق درآید. روسیه در جریان بحث‌های دیروز در عقب درهای بسته مسوده قطعنامه را در این مورد به شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشکش کرد. در همین حال کمیته بین‌المللی صلیب سرخ خواهان توقف فوری خشونت‌ها در یمن شده است تا این کمیته بتواند با افراد نیازمند کمک نماید. فرشته نگاه گزارش می‌دهد.
روسیه دیروز مسوده قطعنامه‌ای را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه داد که در آن از عربستان سعودی خواسته شده تا حملات هوایی به یمن را به تعلیق درآورد. نیروی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از 10 روز به این سو عملیات هوایی را علیه مواضع شبه نظامیان اوسی در یمن آغاز کردند. روسیه مسوده قطعنامه را در این مورد به شورای 15 نفری امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرد. روسیه در این مسوده خواهان بحث در مورد یک پیشنهاد انسان دوستانه برای به تعلیق آمدن عملیات هوایی به رهبری عربستان سعودی شد تا سازمان‌های بین المللی بتوانند اتباع کشورهایشان را از یمن به جاهای امن انتقال دهند. دینا کاور سفیر اردن در سازمان ملل متحد که کشورش رهبری شورای امنیت این سازمان را به عهده دارد میگوید اعضای این شورا نیاز به بررسی متن این مسوده دارند. سفیر عربستان سعودی در سازمان ملل متحد دیروز به خبرنگاران گفت که باید روی رساندن کمک‌های بشردوستانه به باشندگان یمن در شورای امنیت سازمان ملل متحد بحث شود. به گفته وی روی وضعیت انسانی در یمن در نشست کشورهای عضو اتحادیه عرب قبلا بحث صورت گرفته است. عربستان سعودی رهبری ائتلاف متشکل از چند کشور را در کمپاین هوایی علیه جنگجویان اوسی به عهده دارد. از سوی دیگر کمیته بین المللی صلیب سرخ دیروز خواهان توقف فوری عملیات هوایی برای 24 ساعت در یمن شد. در اعلامیه‌ای که دیروز از سوی صلیب سرخ به نشر رسید آمده است که تمامی راه‌های زمینی، هوایی و دریایی بدون تأخیر حداقل باید به مدت 24 ساعت در یمن باز شوند تا کمک‌های بشردوستانه به آن عده‌ای که در جنگ ها گیر ماندند رسانیده شود. در اعلامیه آمده است که 3 عضو داوطلب هلال احمر یمن هفته گذشته در جریان کمک رسانی به زخمی ها جانهایشان را از دست دادند. وارلی آموس معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه میگوید که خشونت ها در یمن در 2 هفته گذشته حدود 519 تن را به شمول 90 کودک کشته است، در حالی که 10,000 تن دیگر در حال فرار از خانه هایشان هستند. با وجود عملات هوایی عربستان سعودی از پیشروی شبه نظامیان اوسی در یمن گزارش شده است. شبه نظامیان اوسی با نیروهای وفادار به عبدالرب و منصور عادی رئیس جمهور یمن می جنگند. عادی هفته گذشته یمن را ترک کرده به عربستان سعودی رفت. عربستان سعودی که با یمن همسرحد است تعهد کرده که در برابر مخالفین رئیس جمهور یمن مبارزه اش را ادامه خواهد داد.
مطالب خبری ما در این برنامه از رادیو آزادی همین قدر بود. ساعت 11:36 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. از همراهیتان با من ستار فروغ و همکارانم تا این دم تشکر. حالا هم دو برنامه هفتوار ما پخش می شود. نخست این برنامه را بشنوید.
رهبران زن سلام و خوش آمدید. مهمان این برنامه سهیلا عرفانی است. او در هرات تولد شده و ژورنالیسم خوانده است. میگوید به رهبری زن باور دارد. از خودش میشنویم که برای خودش چگونه رهبر بوده است. شاپور صابر در هرات این مصاحبه را انجام داده است.
یک سری موضوعاتی بود که در هنگامی که ما در دیار مهاجرت بودیم با اونها سر و کار داشتیم. مثلا خیلی از زنان رو دیده بودیم که در اونجا کار میکنن، تلاش میکنن، فعالیت میکنن و به خیلی جایگاه های خیلی خوبی دست یافتن، هم از خانم های افغان ما که در اونجا بودن، هم خانم هایی که از خود کشور ایران بودن. و همیشه در ذهن من یک رویا بود برای خود ما هم که روزی من هم بتونم به یک چنین جایگاه دست پیدا بکنم. و خب با توجه به اینکه تحصیلات عالی در دیگر کشورها بسیار سخت هست، این برای من یک رویا بود که مثلا موارد دانشگاه باشم و تحصیل داشته باشم، تحصیلات عالی داشته باشم، که خوشبختانه این موقعیت فراهم شد بعد از طالبان در افغانستان. اما شرایط بسیار شرایط سختی بود در اونجا. مردم اغلب با یک دید دیگه نگاه میکردن یک خانم که از خانه بیرون بشه و به دانشگاه بره و با یک عده به هر حال همسینفی های مرد خود در یک صنف بشینه درس بخونه، به یک نوعی یک دید غیر طبیعی بود یا غیر اخلاقی حتی نزد بعضی ها. ولی خب خوشبختانه ما مبارزه کردیم با این مسائل. در خیلی از موارد خصوصا رشته ما که ایجاب میکرد که ما بالاخره یک رشته بودیم پویا فعال در رسانه ها حضور داشتیم در اون زمان. خب اینا همگی واقعا شرایط خیلی سختی بود که ما مجبور بودیم هم از یک طرف با خانواده و دوستان به یک شکل اونها رو متقاعد بسازیم که نه، او دیده که قبلا بوده در افغانستان یا او دیده که شماها دارین دید متفاوت هست. یک خانم وقتی که از خانه بیرون میشه به معنای اینیه که خدای نکرده او کار خلاف انجام میده یا مخالف شرع نیه، بلکه رفتن به دنبال تحصیل و رفتن به دنبال علم و یک تخصص و حرفه شایستگی یک خانم میرسانه.
دیگه خوب بیاد دارم زمانی که شما شروع کردیم به اینکه تحصیلات خود بلندتر ببریم، هرات یک وضعیت مناسبی برای موجودیت زنان فعال نداشت. حتی کسایی که در رشته‌های مختلف می‌خواستن ادامه تحصیل بدن، خیلی کسا بودن که بالاخره یک دید بستر چه خانواده‌ها چه کسایی که در داخل اجتماع فعال بودن نسبت به این تعداد از افراد داشتن. چطور شد بالاخره شما با مو جو و بسته و سنتی آمدین بر رشته نسبتاً آزادتر که همانا ژورنالیسم باشه ایر انتخاب بکنیم؟ در اون زمان تصور نمی‌کردین که بالاخره شاید شما و دیگر خانم‌هایی که هم ردیف شما بودن نتوانند در این رشته دست به کار بشن؟
خب طبعا ما تجربه داریم، خیلی از همدوره‌های خود ما و شاگردای ما بعد از اینکه فارغ میشن امروز میبینیم که معلم میشن یا خلاف رشته کار میکنن یا حتی در خانه های خود نشسته هستن. و توصیه ما همیشه به معسلای ما همی است، از همون صنف اول که میان که شما اگر میخواین واقعا کار بکنین، یک دید باز دارین یا خانواده ها خود میتونن متقاعد بکنین، شما این رشته پیش ببرین، در غیر صورت خواندن شما در این رشته هیچ فایده ای نداره.
با مشروعیت بسته و سنتی که وجود داشت و زمینه فعالیت برای خانم ها در بیرون از خانه بسیار کمتر مساعد بود و حتی تحصیل کردن به نوعی از سوی بعض افراد برای خانم ها گناه پنداشته می شد، چطور شد که شما بازم به رشته ژورنالیسم که متفاوت تر نسبت به دیگر رشته های تحصیلی در رات بودی را انتخاب کرده؟
خب یک مقدار علاقه خود از اون نقش داشت، استعداد نقش داشت، چون من از حتی دوران لیسه که در مکتب بودم، مکتب ابتدایی و حتی مکتب دوران لیسه که گذراندم، متوسط گذراندم، در همون وقت هم به نویسندگی علاقه داشتم، چیزهایی رو می نوشتم و حتی به مجریگری مثلا در مکتب همون وقتی که ما مکتب می رفتیم بعضی برنامه های انانسری می کردم و یک مقدار تجربه از قبل بود، یک مقدار علاقه هم داشتم به این رشته و خود باز شدن دانشگاه ها و بروی خانم ها خصوصا بعد از 7 سال دوران طالبان یک رقم بود که گویا در اون زمان کسی به فکر رشته نبود، بیشتر به فکر این بودیم که بیای فقط به دانشگاه درس بخونیم. یک شور و هیجان خاصی داشتیم برای آمدن به دانشگاه و حتی من خود خیلی به قصه رشته نبودم، اصلا نمیفهمیدم زیاد ژورنالیسم چی معنا میده یا در چی ساحه‌های کاری داره، فقط نام ژورنالیسم شنیده بودم. ولی وقتی که وارد رشته شدم یک چند ماه شیشتم به سرسته که وقت فهمیدم که واقعا چقدر یک رشته پویا و فعال هست و چقدر یک رشته متنوع هست.
حالا بازم اگر نگاهی داشته باشیم به زمان و بالاخره هموار ساختن زمینه کار و تاثیر برای خانم ها نیاز به یک رهبریت داشت که افراد باشند که این موضوع مدیریت بکنند، رهبریت بکنند. شما چی فکر میکنیم تا چی اندازه نمو ویژگی های یک رهبر در وجود شما هست؟
یکی از مهمترین ویژگی هایی که یک رهبر میتونه داشته باشه این هست که مردمی فکر بکنه و نفع عموم جامعه به نفع خود ترجیح بده. این خود از یک ویژگی هست که گویایی که انسان به خاطر جامعه خود، به خاطر وطن خود، به خاطر کشور خود و به خاطر هم نوع خود میخواد که از خود گذری بکنه. ای از خودگذری یکی از ویژگی های رهبران کاریزماتیک هست و در واقع رهبران کاریزماتیک به نظر من افراد هستند که در دلهای مردم و در دلهای پیروان خود نفوذ میکنن. یک چیزی هست که انسان به آرامش میرسانه وقتی که انسان برای جامعه خود کار میکنه، وقتی که خدمت میکنه برای هم نوعان خود، برای هموطنان خود، خود از یک احساس رضایت قلبی و یک رضایت خاطر خاصی رو برای انسان به وجود میاره که این انسان رو به آرامش میرسانه. یک رهبر باید حتی حاضر باشه که جان خود فدا بکنه برای مردم خود. امروز چرا ما رهبر واقعی نداریم در سطح افغانستان؟ به خاطر اینکه رهبران ما به فکر خود هستن، تنها به فکر کیسه ها و یا منفعت اقتصادی خود میاندیشن یا به فکر منافع سیاسی خود هستن که به یک چوکی و یک جایگاه برسن.
در اون محدوده کاری خود تا چی اندازه بالاخره انمو ویژگی های اصلی یک رهبر که در محدوده کاری شما هست او را مراعات کردین، چقدر در وجود شما نهفته است؟
بله، خب من سعی کردم که این ویژگی ها تا حد زیاد داشته باشم و فکر میکنم که دانشجوهایی که من امروز دارم و یا قبلا فارغ شدن و تا حال شناخت تقریبا کافی از من دارن شاید بهتر بتونن قضاوت بکنن در این باره که تا چه حد واقعا من تونستم او ویژگی ها داشته باشم و در خدمت دانشجوهای خود باشم. این مسئله مهم هست. و مسئله دیگه مسئله آگاهی و علم هست که هر چقدر آگاهی ما بالاتر باشه، دانش ما، تخصص ما بالاتر و بیشتر باشه، ما میتونیم بهتر کار بکنیم، بهتر مدیران موفق تری باشیم. یک مدیر موفق کسی هست که علاوه بر این که دانش مدیریتی داره، علاوه بر این که مهارت های مدیریت خوب میفهمه و از تخصص خود آگاه هست، ادراک انسانی قوی داشته باشه، یعنی بفهمه که جامعه از او و روان افرادی که زیر دست از او هستن چه قسم اونا این روان ها آرام بکنه، برای از اونها چقدر انگیزه بده، چقدر اونها رو وادار بکنه که در راستای اهداف انسانی و اهداف سازمانی که داره تلاش بکنن، خود از این یک مهارت خاصه میطلبه.
با این پیشرفتای کتاکنون در عرصه‌های مختلف کاری شما صورت گرفته، چی کسانی توانستن بالاخره در این مدارجی که شما رسیدیم شما رو کمک بکنن تا به حال؟
خب من بیشتر این موفقیت هایی که دارم مدیون یک استاد میدانم که به نام آقای هاشمی هست. استاد من اهل مزار شریف هستند، در کابل زندگی میکنند، کتاب های زیاد داشتن، یک عارف هستند و بیشتر موضوعات عرفان و اخلاق و انسانیت را من از ایشان آموختم. خیلی از کتاب های بزرگان و کتاب های عرفار با توصیه ایشان من مطالعه کردم و در واقع حتی من خود خوشناختم با توجه به راهنمایی هایی که از ایشان داشتم و در خیلی از موارد، در خیلی از مشکلات زندگی همیشه با ایشان مشوره کردم و ایشان برام راهکارهایی دادن که هیچ وقت من در واقع پشیمان نشدم از اجرای از راهکارها.
یک نمونه از کارهای خود که نشانی از رهبریت شما نشان بده به خاطر پیشرفت‌های قشرهای مختلف در افغانستان، به ویژه زنان در ولایت هرات یا دیگر نقاط افغانستان، اگر انجام داده باشه میتونه به عنوان نمونه یادآوری کنه؟
به خاطر از اینکه از نظر من خانواده مهمترین و برجسته ترین بنیان هر اجتماع هست، همه قدر که من تونستم تدریسی که در دانشگاه دارم و مطالعاتی که دارم و همچنین رسیدن به فرزندان خود، به همسر خود و در واقع خانه‌داری که دارم در خانه و نظمی که در خانواده، مدیریتی که در خانواده خود ایجاد کردم که هیچ وقت کارهای من نمیمونه از امروز به فردا و کارهای خود کوشش میکنم که بر مبنای یک برنامه ریزی و انضباط کافی انجام بدم، خود از این به نظر من نمونه از یک مدیریت است.
عرفانی، بازم اگر به بحث رهبریت برگردیم، هر فرد که به پیشرفت‌های مختلف و مدارج نسبتاً بالاتر دست پیدا میکنه، دقیقاً یک فرد در به عنوان الگو یا به عنوان گزینه ای انتخاب میکنه که برگرفته از عمل کرد از او دست به یک سری پیشرفته هایی بزنه تا بتونه به نوی انمو حرکت و یا مسیری که او فرد مورد نظر از او دنبال کرده انمو رو بپیمایه. شما چی کسی میتونیم به عنوان الگوی خود از زنان ممتاز و زنانی که در بخش های مختلف فعالیت های بشری کردن، فعالیت های برای مردم انجام دادن، چی در داخل کشور چی از بیرون، میتونه کی باشه اگر یادآوری بکنه؟
خب اگر از شخصیت های تاریخی بخوایم ما مثال های بدیم، زنان زیاده هستن که تونستن کار بکنن و حتی مردان زیاده هستن که تونستن کار بکنن. برای ما افراد مثل ویکتور هوگو، اینا افراد هستن که میتونن واقعا افراد انگیزه دهنده باشن، افرادی که ما در مثلا یک خانمی هست به نام فلورانس، یک زن شجاع هست که در تاریخ فرانسه و در تاریخ ایتالیا نمونه بوده و امروز خیلی از دانشگاه ها و پانتون هایی که در کشور ایتالیا هست به نام فلورانس هست. همچنین از شخصیت های تاریخی که در دین و در واقع در تاریخ اسلام خود ما داریم، افراد زیادی هستند که میتونن به عنوان سرمشق و الگو برای ما واقع بشن. رادیو آزادی.
امتداد لحظه ها.
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
تو تیره که نگاه میکنی چوچیشه نگاه میکنی خب؟
یک زینی هست 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام بر شنونده های عزیز، امید است لحظات زندگیتان با صحت و سرور همراه باشد. در این برنامه در مورد کاغذ پرانبازی، یکی از سرگرمی های افغان ها، معلومات را تقدیم نموده و اینکه گودی پرانبازی در افغانستان چقدر سابقه دارد و در چه جاهای بیشتر گودی پرانبازی راه می افتد با ما باشد. شنونده های عزیز، گودی پران یا کاغذ پران بازی یکی از بازی های مروج افغان ها می باشد که از سال های زیاد به این طرف در افغانستان معمول است. بخصوص این سرگرمی میان جوانان محبوبیت زیاد دارد. حتی بیشتر بزرگسالان هم وقتی از دوره نوجوانی خود یاد می کنند می گویند که کاغذ پران بازی کردن. اکنون صدای مرد مسن را می شنوید که از گودی پران بازی های سابق یاد می کند.
سابق دیم بچگی خیلی گودی بازی میکردیم، پیسه پس میکردیم که بازی از ما بره و از او بره. خوشتاب مردم بودین دا 20 نفر بچه ها که ما بگیرم و بگیرم زمین که چیزا سنده سده ما بره پاید آقا اوگر میشه بسیار سده دیگه دا 20 نفر پسی بده و بده و بگیریش آزاد میشه.
با باور بسیاری کاغذ پران بازی از کشور هندوستان و پاکستان آغاز شده و بعدها خلیفه دین محمد یکی از افغانهایی که به هند رفت و آمد داشت گودی پران را به افغانستان آورد و به همین قسم افراد دیگر در آن زمان به این بازی دلچسبی نشان دادند. پهلوان کریم یکی از دکانداران مشهور شور بازار کابل درباره اولین گودی پران‌ها معلومات می‌دهد و می‌گوید اولین جایی که در افغانستان از آن کاغذ پران بازی شروع گردیده بود کجا بود؟
اصلا گودی پران بازی توسط جنرال پاکستانی بود، جنرال چینایی بود که در خانه خود فالتو بود، توسط یک دانگک نه یک پلاستیکی جور کرد. این بالاخره آمد در هندوستان، هندوستان در پاکستان، از پاکستان آمد در افغانستان و اولین گودی پران بازی که در افغانستان شد در قلعه اشمت خان است.
میگویند ابتدا برخی از شانه‌سازان رو به کسب گودی پران سازی آوردند. وحید الله گودی پران فروش سنگ تراشی کابل کس است که کسب گودی پران فروشی برایش از پدر میراث مانده است. وای در مورد پیشینه گودی پران بازی در افغانستان میگوید.
100 سال بیشتر است که یک استاد بود به نام خلیفه دین محمد استاد عطا، ایرا از شهر هندوستان در شهر کابل در شهر افغانستان بگیم که البته در کوچه شور بازار اینه میجا آوردن و بازی دمی ما مردم تکیه کرد. بعد از او پدرهای ما بابا کلانای ما این کار پیش برد. فعلا دیگه نواسه و کواسه که ما مردم هستیم فعلا پیش میبریم، چون که یک استاد عطا بود، یک خلیفه دین محمد دو وقت شانه می ساختن، شانه چوبی بازی کسبه که آوردن با شانه چوبی را لغو کردن.
در گذشته زیادتر گودی پران ها شکل ماهیگک، پتنگی، واسکتی، کلگنجشکی، نیم تختهی، سی پارچه، پنج پارچه و هفت پارچه ساخته می شدند. تارهایی که در بلند کردن گودی پران از آن استفاده می شد به نام هشت انگلیسی 500 وارد در نمبر یاد می شدند که با مهارت خاصی به اصطلاح آن را شیشه می زدند. وحید الله در مورد مسائلی که در شیشه زدن تار گودی پران استفاده می شود می گوید.
سابقا که بود از برنج بغلانی بود، باره بغلانی اگر شنیده باشین، به تعقیب از او نمی برنج سیلی اول کلان پاکستانی که برآمد باز اونمو را گرفتیم. اینمی شیشایی که در ارسی و آینه مفته ای را صاحب میکوبیم، ای از ایلک کشیده میشه، بازی گرات میشه، بعد از اوی سرمه وار جور میشه، بعد برنج پخته میشه، صرف دو جوش داده میشه. امروه اینمی شیشه رنگای مختلف است، مثال گلابیس یا سمندیس یا شمیس، هر رنگ که خودت میخوایی اونمو را گت میکنی، تنسته میگیم ما مردم با مصاب خود. بعد از او آستا بلز 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 تارا شیشه میزدیم. بود تارا که بود اصلا نش از هندوستان میامد، بنامش انگلیسی میگفتنش، باز اصلا او هندی بود. او یک رقم دیگه دلمبرش بود، از اتحاد شوروی میامد. او تارا سوی بسیار خوب بود به ما. مثال یک نفر تار میزد شیشه میزدش، یک آیداد برش میشد. دیگه نفر شیشه جور میکرد، هایدادش بازم دمی کشور خود ما بود. سیوم نفره که بیادر گل رو بفروش میرسان که ما بودیم، بازم هایدادش دمی کشور ما بود. اما حال فعلا ما سویبادی تاربیسان نفرت داره. هایداد از ایره پاکستان میخوره سر لیلون خام از اندونزیا میایه. دسته که میبره به بسیار زودی جور نمیشه سویب، یک ما دو ما سه ما را دربر میگیره. ما شنیدیم که این زخم ناسور میشه ایتا.
علاقمندان کاغذپران در اوایل به حد بود که در شبهای عید و نوروز و جشنها حتی از طرف شب عده زیاد مردم گودیپران به هوا بلند می کردند. عموماً کاغذپرانهای را که از طرف شب بلند می کردند، در آن شمع روشن می کردند و در بالای آن سوراخ می گذاشتند تا روشنی شمع خارج شود. عبدالصمد معروف به صمد داردار، وکیل گذر ناحیه چهارم شهر کابل، از گودیپران بازی های چند دهه قبل قصه می کند.
مشهورترین مردم که تار شیشه می زدن و کاغذپران می تاختن، چرخه می تاختن، و عثمان بیجو بود، باب عطا بود، عبدالرحمن بود. اولین کاغذپران بازی ها در زمانی که ما خرد بودیم و کارت سفید پیلن جمال می نمیگن کارت سفید، کاغذپران بازی ها عموما اینجا بود. یه تارای پیلن پاکستانی وجود نداشت و کاغذپران بازی طابقات شبکه چرمی و کلکایشان می بود که کلک نبره، و حتی حتی رو دیدیم که تار گردن مردم برید. کاغذپرانهای بود که به او شم هم میکردن و یک قسم الگینای خورد و دون به کاغذپران کل میکردن. کاغذپرانهای کلان بود، بانکتوی هایش یک در قوی تر میبود که الگینه کش کنه. مایرت داشتن بالا میشت کاغذپرانها، مردم چک چک میکردن، علاقه داشتن، علاقه زیاد.
رفته رفته جنگ انداختن گودیپران نیز رواج یافت. جنگ کاغذپران در بعضی از نواحی مخصوص شهر کابل مثل کمپنی، چمن ببرک، کارت سخی و تپی مرنجان همچنان بر روزهای رخصتی و جمعه در پل بهسود شهر جلال آباد صورت می گرفت. گودیپران بازان بعضن شرط هم می بستند، قسمی که اگر تار حریف را می برید شرط را می برد. گودیپران بازی بر علاوه دیگر علاقمندان که دارد، بیشتر شاگردان مکتب را از زمان رخصتی هایشان به خود جلب می کند. و جالب این که دختران نیز به آن علاقمندند. بهاره متعلم یکی از مکاتب شهر کابل درباره گودیپران بازی چنین ابراز علاقه می نماید.
به صنف پنج هستم. گودیپران بازی بسیار یک بازی خوب است. من گودیپران بازی را بسیار خوش دارم. روزای جمعه سر تپه نادرخان میرم، کتی امرای پدرم یا برادرم یکان کش که من میته بسیار خوش میایم. پدرم یکان وقت میکردم ودای قدیم دخترام گودیپران بازی میکردم.
در ساختن گودیپران بر علاوه کاغذ مخصوص از تیرو بانکس که چوب مخصوص است کار میگیرند. پهلوان کریم در مورد ساختن کاغذپران و انواع آن معلومات میدهد.
کاغذ ها کاغذ های انگلیس، کاغذ های پاکستانی و کاغذ های جرمنی است. بانکس هم کسی بانک کس از لاهور میه. اینو میگیرن قاش میکنه کسی نیم تخته، سه پارچه، پنج پارچه، شش پارچه، هفت پارچه، هشت پارچه. بالاخره تا 20 پارچه را که ما گفتم میتونن فعلا استاد نور آقا بچه خلیفه وجوست که در افغانستان ما بسیار یک نابغه است. بعضی میگن گودیپران های مثلا کلا گنجشکی، بعضی میگن واسکتی است. چون نوعی گودیپران ها بسیار خرد بود.
کاغذپران هایی که امروز در کابل ساخته می شود حتی با قیمت های 100 الی 200 دلار هم به فروش رسیده است، اما معمولا تو بالا از 50 و 100 افغانی تا 200 افغانی به فروش می رسد. باسم پهلوان کریم درباره قیمت گودیپران می گوید.
یک دونه گودیپران در چت است، ما در سال 900 دلار رو سودا کردیم که امتیاز 2000 دلار رو بیاده کامیاب شده. 20 پارچه تابال در افغانستان هیچ کس تو کدام استاد ماهر نیست که 20 پارچه بسازه. 20 پارچه که تقریبا 40 پارچه میسازه. چون در سفارت امریکا، در کایساف، در بگرام، در پل چرخی جا ما میریم، در سفارت کانادا ما رفته به نمایش کار گودیپران با 100 دلار یا کدوم 100 دلار ما فروخته میتونیم.
از نظر کاغذپران بازان بهترین کاغذپران آن است میزان درست شده و رخ باد یا شمال را میگیرد و از رخ باد منحرف نمی شود و به موقع لود می زند. در این روزها کاغذپران بازی سال دوبار اجرا می شود که بار اول از ماه حمل الی ثور، بعد از مدت دوباره در ماه اسد شروع تا اواخر زمستان ادامه می یابد. همچنان در گودی پران بعضن اشکال بیرق و رسومی های عاشقانه دیده می شود که مفاهیم مختلف را می رساند. احمد رشاد یکی از گودی پرانبازهایی که این کسب را نیز به قسم میراثی پیش میبرد در مورد گودی پران و گودی پرانبازی حرفهایی دارد که با هم میشنویم.
گودی پران از نیم تخته است، با 3 پارچه است، 4 پارچه است، 5 پارچه است، 7 پارچه و 10 پارچه است. که چشمکی است، نزدیکایت که میشه عید مبارک نمیشته میکنند. و یکی دیگه رسامی است، عکس احمد زاهر یگان تصویرای دختر میکشند. دمی گودی پران یگان تا شوقی می شعرایش را نمیشته میکنه. از خاطر خود گودی پران ساز میخواد که چند رپ بلندتر شود، از خاطر شعر داشت نوشته میکنه. کلمه نوشته نمیکنه. پران داره که پلاستیکی نمیشه، باوریشو میگنده شام خورد سام کلان. این را کسی بابا و بابا کلان ماست که 60 سال 70 سال میشه که ما این کسب میکنیم و تغییرات در این آمده. پار سال چندان فروش نداشت، امسال فضل خدا شکر بودی پران فروشی یک ذره رونق یافته. یکی دمی ماه سال نو است و یکی دمای مبارک رمضان فروشات زیادتر میباشه. خواه علاقه خود ماست که یک چرخطا رو خوبش که گودی پران خوبش میگیریم، دستر بان گودی پران بازی میکنیم. شوق چرا کسب پدری ما باید قیل کنیم.
ناگفته نماند که کاغذ پران بازی حتی موضوع چند داستان افغانی هم شده است. چنانچه داستان مردها را قول است اثر دکتر اکرم عثمان و رمان کاغذ پران باز خالد حسینی نویسنده افغان در امریکا را میتوان نام برد که این دومی یکی از پرفروشترین آثار در جمع کتاب های داستانی جهان بوده است.
فصل بهار می نمی کرده گل بر سر یار دستم کرده.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com
در فصل بهار می نمی کرده.
شنونده های عزیز، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که من مهری انوری تهیه کرده بودم. هرگاه خواستید به برنامه خودتان تماس بگیرید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 14-71، کابل، افغانستان. شادمانیتان آرزوی ماست.